ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. رجب طیب اردوغان در رأس هیئتی عالی رتبه وارد تهران شد. داوود احمدی نژاد درگذشت. و وزیر اطلاعات اتهام جاسوسی فرزند رئیس قوه قضاییه را رد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم و شما در سه بعد از ظهر چهارشنبه 12 مهر 1396 شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه در رأس هیئتی عالی رتبه برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. تعیین نقشه راه مشترک در برخورد با اقلیم کردستان عراق، جنگ داخلی سوریه و روابط بین دو کشور از جمله مهمترین مسائل مورد بحث در سفر یک روزه آقای اردوغان به تهران هستند. آقای اردوغان روز سه‌شنبه یک روز پیش از سفر خود به تهران گفته بود ترکیه آماده ی افزایش فشار بر کردهای عراق است که به تازگی یک همه‌پرسی برای استقلال اقلیم کردستان این کشور برگزار کردند. پیش از سفر اردوغان، ژنرال خلوصی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز برای دیدار با مقام‌های نظامی و امنیتی ایران راهی تهران شده بود. ایران روز سه‌شنبه نیز در منطقه مریوان و پیرانشهر اقدام به برگزاری رزمایش نظامی مشترک با نیروهای دولتی عراق کرد. دولت‌های ایران، ترکیه و عراق همه پرسی اقلیم کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسند و در صددند با فشارهای اقتصادی و سیاسی از اعلام استقلال احتمالی کردستان عراق جلوگیری کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا از درگذشت داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. ایرنا به نقل از علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهوری پیشین اعلام کرد داوود احمدی نژاد صبح چهارشنبه در بیمارستان درگذشته، اما از علت مرگ او اظهار بی اطلاعی کرده است. داوود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مدتی رئیس بازرسی نهاد ریاست جمهوری بود، اما در سال 1387 از این سمت کنار رفت. محمود علوی وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه با رد اتهام جاسوسی دختر صادق لاریجانی گفت هیچ یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه متهم به جاسوسی نیستند. سایت آمد نیوز پیشتر گزارش داده بود که زهرا اردشیر لاریجانی به جاسوسی برای غرب متهم شده و پرونده‌ای فوق محرمانه دارد. وزیر اطلاعات همچنین درباره برخی از شایعات درباره دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به اتهام جاسوسی یکی از بستگان رئیس دستگاه قضایی گفته است این مطلب از اساس دروغ و خیال پردازی بوده است. طاهر موهبتی مدیر عامل بیمه سلامت ایران تعداد کسانی را که تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نیستند 7 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته آقای موهبتی حدود 38 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و 95% بودجه بیمه سلامت را دولت تامین می کند. وی تعداد کسانی را که تاکنون تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند 11 میلیون نفر اعلام کرده است. اجرای طرح بیمه رایگان در ایران از سال 1393 آغاز شد. به گفته طاهر موهبتی بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت رایگان درمان می شوند. بیشتر کسانی که از این بیمه استفاده می کنند حاشیه نشین های شهرهای بزرگ ایران و اقشار کم درآمد جامعه هستند. برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفته بودند حدود 5 میلیون نفر شامل طرح بیمه سلامت می شوند، ولی این رقم به بالای 10 میلیون نفر رسیده و اجرای آن با مشکل کمبود بودجه روبرو شده است. به گفته مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران تا پایان سال بدهی این سازمان به بیش از 9000 میلیارد تومان می رسد. آیت الله خامنه ای تعطیل یا محدود کردن ظرفیت های ارتباطی ایران با مردم در حج مانند دعای کمیل، مراسم موسوم به براءت، اجتماعات و همایش های تبلیغی را ترفند دولت عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. رهبر ایران از مسئولان خواست از حج به عنوان یک منبر تبلیغی استفاده شود و برنامه های براءت از مشرکین و دعای کمیل ادامه پیدا کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند در مورد پیشینه‌ای که این لحن را به همراه داشته در گفتگو با همکارم آزاده اسدی چنین می‌گوید.
شرایط برگزار شدن حج امسال به گونه ای بود که یک سال وقفه انجام شده بود و عربستان به ادعای اینکه سفارتش در تهران تعطیله ویزا صادر نکرده بود و امسال که اجازه اعزام حجاج ایرانی داده شده بود، در طی این حج آرامی که انجام شد مقامات حج ایران تشکر کردند از دولت عربستان سعودی، تا جایی که آقای قاضی عسکر نماینده سفارت حجاج ایرانی گفت که حالا بعد از برگزار کردن حج خوب جای اقدام گام بعدی هست. یعنی چی؟ یعنی روابط قطع شده ایران عربستان که حالا از روزنه این حج احیا بشه و تجدید بشه. بلافاصله بعد از این حرف آقای قاضی عسکر، وزیر خارجه عربستان آقای عادل جوبری یک موضع‌گیری بسیار سختی کرد، گفت که اگر که جمهوری اسلامی فکر میکنه به خاطر حجی که ما اجازه دادیم بیاین در فکر تجدید رابطه با عربستان هستن، خیال خامی کردن و این حرف مضحک است. این تعبیر آقای عادل جوبری رو دارم به کار میبرم. این که دولت عربستان راه عادی سازی سیاسی روابط رو گرفته به نظر من موجب خشم آقای خامنه ای شده و باز هم برگشته به اون ادبیات خشن خودش، به گونه ای که تعبیر به کار برده که عربستان سعودی با وقیح هستند و بی حیا هستند.
اساساً همونطور که خودتون گفتید آقای علیزاده، عربستان به شرط و شروطی به ایران اجازه داد که امسال در مراسم حج حضور داشته باشه. یکی از اونها برگزار نکردن مراسم موسوم به براءت از مشرکین بود. جمهوری اسلامی هم به حال این شرط رو پذیرفت و به حال تا حد و حدودی هم عمل کرد به اون چیزی که شرط بود. حالا بعد از پایان مراسم رهبر از این محدودیت مشخصاً انتقاد کرده. چرا این گله یا انتقاد حالا از سوی رهبر شکل میگیره؟
حج امسال که ایران پذیرفت با این شرط حج برود، عملا تظاهرات براءت از مشرکین تعطیل شد که هیچ افزون در این دعای کمیل هم که در کنار مراقد مقدس برگزار می شد اون هم بالکل تعطیل شد با این شرط هایی که از پیش عربستان اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی پذیرفته بود و به این حج رفته. امروز آقای خامنه ای بعد از اینکه حج تمام شده همه حجاج برگشتن داره اعلام میکنه که نخیر، یک جبهه تبلیغاتی شدیدی علیه ما هستش و ما بایستی از همه امکانات خودمون استفاده بکنیم، از جمله در حج حضور داشته باشیم، براءت از مشرکین رو داشته باشیم، دعای کمیل داشته. خب سوال این هستش، اون موضعی که امروز شما پس از پایان حج دارید میگید، در خود حج شما چرا این موضع رو اعلام نکرد؟ چرا پذیرفتید با این شرط به حج اصلا اعزام بشه؟ بنابراین از امسال به بعد ما دیگه شاهد این نخواهیم بود که براءت از مشرکین دعای کمیل برگزار بشود و این شدیداً یه امتیاز بزرگی است که آقای خامنه ای به عربستان سعودی مجبور شده واگذار کرده، اما در حد لفظ و لفاظی و اینها امروز نشسته چهار تا موضع‌گیری کرد که نه خیر، ما باید اینا رو دوباره برگزارش بکنیم. عملا پایان حج سیاسی به گمان من در امسال کلید خورده است.
یعنی تحلیل شما این هست که صحبت‌های آقای خامنه ای بیشتر مصرف داخلی خواهد داشت؟
به شدت مصرف داخلی داره. بیانیه حجی که امسال آقای خامنه ای صادر کرده بسیار ملایم، یک جمله طعنه آمیزی به عربستان سعودی نگفته بوده. خب اگر که ایشون راضی نبوده از حج این چنینی که در حال برگزار شدن بودش، اقلا در همین نامه خودش، نامه ای که در عربستان قرار خوانده بشه در مطبوعات پخش بشه، ایشون اشاره میکردش که مثلا استکبار ستیزی و جهان غرب و چیکدوم از اینها رو حتی در بیانیه خودش نیاورده بوده و امروز که حج تموم شده در تهران اظهارات رو میکنه. سخن ایشون به شدت متناقض با عملی بوده که در حج امسال با چراغ سبز ایشون برگزار شد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و کارشناس روابط بین الملل بود در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. در این بخش از این بخش خبری رادیو فردا سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام‌های شماری از شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم که با پیامگیر ما تماس گرفتند و پیام گذاشتند.
آقای خامنه ای کار رو یک سر کن، آمارگیری کن، ببین چند درصد مسلمان برات باقی مونده.
آقای خامنه ای وقت آن است با به هم خوردن برجام جام زهر را بنوشید. این همه پولها و ثروتهای کشورمان را صرف سوریه و لبنان و یمن و عراق کردید، و مردم را در ظلم و ستم نگه داشتید و همکنون دست گدایی به کشورهای هند و روسیه و غیره دراز کردید. این بلاها آه ملت است. تنها یک راهی باقی بیش ندارید، آن هم سر عقل آمدن و عقب نشینی و صلح و سازش است و راه دیگری ندارید.
در مورد نوشتن نامه چند نماینده مجلس به آقای خامنه ای در مورد تغییرات در انتخابات ریاست جمهوری، این صدها قدم به عقب و دور شدن از دموکراسی واقعی هست. فاجعه‌ای که امروز در عراق داره اتفاق میفته که این کشور داره تیکه تیکه میشه، نتیجه پارلمانی بودن ریاست جمهوری این کشور هست. جایی که مردم رئیس جمهور انتخاب کنن، نماینده مجلس رئیس جمهور در عراق انتخاب میکنن. قدم به جلو در ایران این نیست که ریاست جمهوری رو مجلس انتخاب کنه، قدم به جلو این هست که قدرت شورای نگهبان کم بشه که تو انتخابات دخالت نکنه، قدم به جلو این هست که ریاست جمهوری رو مردم انتخاب کنن و رأی بدن و همینطور رهبری رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز شماره تلفنی که شنیدید، راه‌های دیگه‌ای هم برای رسوندن پیام‌های شما، انتقادها و نظرهاتون به برنامه‌سازان رادیو فردا وجود داره. یکی از راحت‌ترین راه‌ها این هست که عضو کانال تلگرامی رادیو فردا بشید که این روزها این پیام رسان خیلی در ایران محبوبه و از طریق ادساین فرداگرام مطالب، تصاویر و نظرات خودتون رو، صدای خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید تا در بخش‌های مختلف از اون استفاده بشه. آخرین آمار انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میده که بازرگانی خارجی ایران در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ضعیف‌تر شده. برای واکاوی این داده‌ها همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی ایران ساکن فرانسه، و از او پرسیده که مهمترین داده‌هایی که در زمینه بازرگانی خارجی ایران در نیمه نخست امسال اعلام شده کدام‌ها بوده.
پیش از هر چیز باید تأکید کرد که گمرک جمهوری اسلامی در محاسبه صادرات و واردات کشور نفت خام رو در نظر نمیگیره. گمرک میگه که طی 6 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صادرات حدود 700 میلیون دلار کمتر شده و در عوض واردات کشور بیش از 3 میلیارد دلار بالا رفته. به همین دلیل، و این مهمترین نکته است در گزارش گمرک، تراز بازرگانی خارجی کشور، یعنی تفاوت بین واردات و صادرات که سال گذشته مثبت بوده، امسال منفی شده. واردات ایران در 6 ماه اول سال 3 میلیارد دلار بالاتر هست از صادرات کشور. اگر این وضعیت در نیمه دوم سال هم تکرار بشه، کسری بازرگانی غیر نفتی ایران در سال 96 میرسه به 6 میلیارد دلار.
اشاره کردید که صادرات ایران نسبت به سال گذشته کمتر میشه، چه اتفاقی افتاده؟
بعضی از محافل کارشناسی تهران کاهش صادرات رو ناشی از تثبیت نسبی نرخ ارز میدونن، چون نرخ دلار در ایران واقعی نیست و قیمتش اونطور که باید و شاید بالا نرفته. صادر کننده هم نفعی در صدور کالا ندارن، چون نمیتونن دلاری رو که به دست میارن به قیمت بالا بفروشن. این عامل طبعا بی تأثیر نیست، ولی بحث کلی چیز دیگه ای هست و اون کم بودن توان رقابتی کالاهای ایرانی هست، یا در واقع ناتوان بودن دستگاه تولیدی کشور هست به صدور کالایی که بتونن مشتری پیدا بکنند در بازارهای خارجی.
اصولاً ایران در سال چه مقدار کالای غیر نفتی صادر میکنه؟
گمرک جمهوری اسلامی میگه که ایران در 6 ماه اول امسال 20 میلیارد و 500 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرد.
گفتگویی که میشنیدید گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس امور اقتصادی در پاریس. اگر علاقمند به موضوعات اقتصادی هستید میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و تحلیل هایی رو درباره اقتصاد ایران از جمله تراز تجاری بازرگانی خارجی ایران در همین ارتباط بخونید که دوره نیمه نخست امسال رو مورد توجه قرار داده. یکی از یادداشتایی که آقای خاوند روی وبسایت رادیو فردا نوشته، اقتصاد ایران 10 تنگنا و 2 گریزگاه که به درونگرا بودن اقتصاد ایران در این یادداشت پرداخته. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.